صلى على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره مکروهات بحث میکردیم و سه مورد را عنوان کردیم و شرحش را دادیم. موارد دیگری که باقی موند یک مروری بکنیم که انشاءالله کامل بشود. اون سه موردی را بعد قول داده بودم برای شما که متن را بخوانم، یه روخاری و یک مرور کوتاهی به مدرک سریع و بحث مکروهات جمع بشم. در مجموع 9 مورد را سید طباطبایی یزدی از موارد مکروه ذکر فرموده اند که اول اکل و شرب بود که گفتیم کراهتش مرتفع می شود به وضو، و مزمزه و استنشاق که دلیل و نصش رو هم برای شما گفتیم. اگر در یک روایتی بر بخورید که فقط یأکل و یشرب داشته باشد، جمع بین روایات که بکنیم که در روایت دیگر آمده باشد که یأکل و یشرب بعد الوضوء یا بعد المزمزه و الاستنشاق، حمل مطلق بر مقید می شود. معنا می شد که یأکل و یشربش اینه که بعد از وضوء و بعد از مزمزه و استنشاق باشه. این همون قانون معروفه که حمل مطلق بر مقید یک مطلب اصولی واضحه که سوال شما هم جواب داده بشه. عیب نداره، روایتش پیدا میشه. مورد دوم نوم بود که گفتی، سوم را قرائت مازاد علی السمع بود که بحثشو کردیم. مورد دیگر مس مصحف هست از جلد و اوراق و حواشی و ما بین سطور. حالا حواشی اتفاق می افتد، ما بین سطور هم برای مطالعه ممکنه، ولی ما ادای خط مصحف مس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشی و ما بین السطور، و این مکروهه. در این رابطه روایت و سند نداریم، فقط مشهور اینه شهرتن عظیمه. گفته باشیم یا میگیم درباره اثبات استحباب، یه نکته ذهنتون باشه، درباره اثبات استحباب یه شهرت عظیمه بین فقها کافیست که خود استحباب خفیف المعونه هست، و اگر یک شهرت عظیمه بود مدرک برای استحباب میتواند بشود بلا شبهه. یادتون دارم
شاید استحسان باشه، استحسانی باشه که اومده باشن ملحق کرد روایت که نداشته باشیم.
شما به استحسان الان کار نداشته باشید، ما مدرک این حکم را این مورد براتون گفتیم، شهرتون عظیمتون کتاب مستمسک سندم میخواید از ما جلد 3 صفحه از صفحه 68 به بعد.
این به خاطر همون تسامح در ادله سننه که
قطعا تسامح در ادله سنن مؤیده. این مورد یه مورد در کنار تسامح سنن نیست، فقط شهرته. گفتم برای شما چون خود استحباب که خفیف المعونه است، شهرت عظیمه برای اثبات استحباب کافیست. و اما مورد بعدی، بله، الخضاء الخضاب رجلا کان نو، ما گفتیم ترتیب کتاب به هم زدیم، یعنی اونا رو گفتیم، سه تا را که مهم بود اول آورده بودیم، ترتیب متن که به هم ریختیم، از این به بعدش دیگه مرتب میشه. میفرماید چهارم چه بود؟ الخضاب پنجم میشد. الخضاب رجلا کان او امرأتا، خضاب حنابندان دیگه، حنابستن، حنابندان که شبیه چیز مراسم اشتباهی حنابندان گفتن، حنابستن برای شما اقعه شبه نشود که سناتون کمه، حنابندان گفتم خوشحال بشوید، حنابستن این خودش اگر آدم جنوب باشد خداب مکروه رجلن کان او امرأتن و کذا یکره للمختضب قبل ان یأخذ اللون اجناب نفسهی، و همینطور مکروه است برای مختضب، کسی که خضاب بسته دستش داخل حناست اجناب نفسش مکروه، قبل است که حنا بگیرد و جرم دور کند و رنگ بماند. خب اون دیگه که اشکال نداره، طبیعیه دیگه، دستش رنگ حنا دارد که مشکلی ندارد. خودی اون مواد حنا در دست باشد، در اون حالت اجناب نفس مکروه. دلیل برای این مطلب ما سریع اشاره کنیم، کتاب وسائل جلد یک باب 22 از ابواب جنابت، حدیث شماره 9. این حدیث برای شما خونده بشود، از عامر ابن جزاعه هست، عن عامر ابن جزاعه. یکی از دوستان شکایت آوردن، گفتن خیلی سرعت گرفته بودید، مطلب زیاد گفتید، دست ما درد آمد. الان شمرده شمرده بگن تا دست شما عزیز درد نگیرد. روایت شماره 9، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا تخطب لا تخطب الحائض، حکم حائض، ولا الجنب ولا تجنب و علیها خضاب ولا یجنب هو رجل و علیه خضاب ولا یخطب و هو جنوب. ترجمه نمیخواست دیگه، معلوم بود کسی که جنوب هست نباید خضاب ببندد و در حالی که خضاب بسته است نباید نفس خودش رو جنوب بسازد، اجناب نفس مکروه است. مورد بعدی ششم، التطهیم. این روایت خوبه، گفتید این روایت از نظر عمدن سند رو توجه نکردم دیگه، چرا؟ چون مستحبات بود، سند رو بدون بررسی رد نمیشیم، همینی که توجه نکردیم دلیل بر اینه که به سند گیر نمیدین، چون مستحبات و مکروهات فقط روایتی داشته کافی. این روایت اچن عامر ابن جزاعه توثیق خاصی ندارد، ولی به نوعی اگر زحمت بکشیم اعتبار ممکنه براش ثابت کنیم، ولی در مجموع این سند سند ضعیف به حساب میاد، ولی مسند مرسل هم نیست. سند دارد و شیخ هم نقل کرده، بنابراین یک اعتبار ابتدایی دارد. که گفتم مسنده که تمام دیگه مسند نیست، کافیست برای مطلب کافیست. مورد بعدی تدهین. درباره تدهین میفرماید که خب عبارت پیدا کنیم، اسادس و التدهین روغنمالی. کسی که جنوب هست دستش رو روغنمالی، صورتش رو نمیدونم از این موادی که میمالن برای نرمی پوست یا پماده نرم کننده از این چیزها یا براق کردن، اینا در حال جنابت مکروه. دلیل بر این مطلب کتاب وسائل باب 21 حدیث شماره 1. این باب فقط همین یک حدیث دارد، روایت از حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام. قلت لابی عبدالله علیه السلام الجنوب یدهن ثم یغتسل، قال لا. یعنی در وقت که جنوب هست نباید تدهین بکند. یک کلمه لا اینجا کافیه. چرا؟ چون اصل تدهین که حرام نیست، در حال جنابت سؤال شده که لا یعنی مکروه. و همینطور مورد بعدی می شود الثامن حمل المصحف، مصحف. التاسع تعلیق المصحف. این
بله
آها از صابع رو نگفتم جا گذاشتم. بله از صابع الجماع اداکان جنابته بالاحتلام. این رو هم سریع رد بشیم. روایتی داریم کتاب وسائل باب 70 از ابواب مقدمات نکاح حدیث شماره 3 که مضمونش اینه که فردی که محتلم شده باشد نباید قبل از غسل اجناب نفس بکند، مقاربت بکند. به همین مقدار اکتفا میکنید. از کتاب نکاح جلد در کتاب در چاپ قدیمی که من دارم 20 جلدی جلد 14. آفرین آقای مسلمی، تا میخواستم فحص کنم پیدا کنم. جلد 14 باب 50 باب 70 از ابواب آقای زندی در وسائل عناوین رو ابوابی که بکنی دیگه کافیه. باب 70 از مقدمات نکاح، خب این دیگه پیدا میشه، مشکل نداره.
این روایت که خوندید از اون سه قسم مستحب کدومش میشه؟
سه قسم مستحب و فرمودید داره تصریح میشه مستحب. اینا کلن مستحب شرعیه، هر یکی از اینها که یک روایت ضعیفی انداشته باشه مستحب شرعیه. مستحب شرعیه اگر هیچ روایتی نداشت ولی ترجیح داشت میشود چه؟ مستحب، مستحب رجحانی. مورد هشتم و نهم
باید حمل بر وجود بشه، ولی حمل بر مستحب میشه.
نبودید دیگه، سه بار یا دو بار شهر دادم. روایاتی که داریم که مطلب را اعلام میکند ما پس از اعلام حمله بر استحباب میکنیم، سراغ دارند، یک یا تصریح دارند یستحب که بحثش، یا بیان فائده و وصف دارند فائدش این، یا میگه افضل. راه سوم چه بود؟ آفرین، جمع بین روایات. یه روایت مطلق آمده، یکی فایدهش ذکر کرده، یکی افضل. بنابراین راه، خب این راه کار شما فضلا و انشاءالله در گردون اجتهاد که رسیدید کار شما اینه که اون روایاتی که وارد شده است، روایات مستحبی رو از کجا تشخیص بدید؟ از این سراح. اینا یادتون نره، اینا جایی مرتب نوشته نشده که این سراح، اینا در درس آستین پاره ها وجود داره، سراحشو مشخص برای شما میگه و باید خودتون پیدا کنید.
سوالی که پیش میاد اصلا اینجا کلاهات بر وجود میکنن، ولی خب چون سند ضعیفه این ترتیب
سند که ضعیف بود خود اعتبار روایت افت میکنه دیگه، از نظر اعتبار میاد پایین، اعتبارش که پایین آمد حمله بر استحباب میشه. مطلب را بگیم 8 و 9 هم بگیم که برسیم یه مقدار از خود مسئله غسل بحث کنیم. حمل مصحف به حضور شما و تعلیق مصحف. سید الحکیم ابتداعا می فرماید که این حکم مستندی ندارد، اما بعد از تحقیق هم خود ایشان هم خود ایشان و هم بنده حقیر با تفحصی که داشتن روایتی را پیدا کردن. خب این آقای حسینی نشانم گذاشته بودم، من ورق زدم، جزا کمال و خیرم، پیداش کردم که باب کتابه، اول کتاب وسائل جلد 1 باب 12 از ابواب وضوء حدیث شماره 3. در این حدیث که معروف میگیم خبر ابراهیم ابن عبدالحمید هست، سند رو نمیخوایم، شما که عادت ما رو بلدید که در احکام و ادله مون سند رو میخوایم بررسی میکنیم، سند رو که نمیخوایم به خاطر اینکه احکام غیر الزامی است. اما این خدمه میگیم این روایت در مجامع، در جوامع معتبر روایی آمده و مسند هم هست، یعنی دارای یک اعتبار ابتدایی، دارای یک اعتبار ابتدایی است. عن ابی الحسن علیه السلام قال المصحف لا تمسه على غیر طهر ولا جنوبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهر. اینجا که میفرماید لا تمس خطه ولا تعلقه، از این لا تعلق هایی که در این متن آمده است، مورد نهمی که در متن آمده بود تعلیق المصحف خب استفاده می شود، اما از اطلاق جمله اول المصحف لا تمسه على غیر طهرن کراهت حمل هم در ضمن استفاده میشد، برای اینکه کسی که حمل بکنه به نوعی مس کرده از مصحف را نه خطش، کراهت از این روایت برای این دو مورد هم استفاده میشود و مطلب کامل است، بحثی دیگه نداریم. الثامن حمل المصحف، التاسع تعلیق المصحف، تمام 9 مورد از مکروهات بود که گفتم سیدان الاستاد اصلا مکروهات بحث نکرده است، برای اینکه مکروهات احکام غیر الزامی است، وقتتان گرفته نشود. ما هم سریع رد شدیم، رسیدیم به بحث اصلی. فصلون غسل الجنابت، غسل الجنابت مستحب نفسی و واجب غیری للغایات الواجبت و مستحب غیری للغایات المستحبت و القول بوجوبه النفسی ضعیف. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که غسل جنابت مستحب نفسی است، خود غسل واجب نیست، به ما هو غسل، ولی واجب غیری است، برای اینکه نسبت به غایات و هدفهایی که دارد واجب می شود. نماز طهارت شرط است و روزه، حج و طواف و امثال، و همینطور مستحب غیری هست برای برای غایات مستحب، برای خواندن قرآن که مستحب هست، جنوب باشد غسل بکند می شود مستحب غیری. یه دونه سؤالی بکنید یه دونه جوابم بگیرید. در ابتدا فرمود غسل الجنابت مستحب، بعد اینجا فرمود و مستحب غیری، جوابشان بلدید؟ دو تا مستحب قابل جمع هست اگر یکی نفسی و یکی غیری باشد. دو مستحب هر دو اگر نفسی بود قابل جمع نیست، دو نوع استحباب یکی غیری یکی نفسی قابل جمع هست، نتیجهش میشد مؤکد برای غایات مستحب. مطلب اینه که والقول به وجوبه نفسی ضعیفون، در باره غسل جنابت دو قول وجود دارد. یک، قول به وجوب نفسی غسل جنابت. دو، قول به عدم وجوب نفسی بلکه استحباب نفسی. قول اول هم طرفدارانی دارند که میتونیم بگیم قال بهی جماعتون، از این جماعت آنچه در حافظم هست علامه حلی در کتاب مختلف هست و تحریر، و همینطور فرزند ایشان فخر المحققین و قبل از ایشان صاحب وسیله و محقق اردبیلی. جماعتون یقولون، جماعتون قالو به وجوب نفسی لغسل جنابتن، لغسل جنابت. این یک قول، این قول هم طرفداران داره در حد جماعت. این جماعتی که 5-6 نفر هستن در حد مشهور نمی شود. اصطلاح عنایت کنید، جماعت داریم، مشهور داریم. اگر در حد 4-5 نفر مشخصی هست، این رو میگیم قال بهی جماعت، این در حد مشهور نیست. اما اگر در حدی بود که عدد 4-5 تا بود ولی بیشتر از آن هم به اصطلاح متداول در السن بود، این می شود مشهور، و مقابلش هم ضعیف یا غیر مشهور بود، اون موقع می شود مشهور. اما اگر یک جماعتی یک کلامو بگن در برابرش عده کثیری باشد که خلافش رو بگهد، این قول قول مشهور به حساب نمیاد. به اصطلاح دقت کنید، شما به مشهور کار داریم و ما گفتیم که شهرت در حد ذات خودش یک امتیازه. شهرت اعتبار کامل ندارد اما امتیاز دارد. لذا در بحث استدلالی که میبینید تمامی فقها ها به شهرت و مشهور استناد میکنند. لغو که نیست، بیفایده که نیست، یک امتیاز ابتدایی قطعا هست. گرفتی؟ بسیار خوب. پس جماعت و شهرت رو تفکیک کردید کامل که گاهی خلط میشن. قول دوم که میگن وجوب غسل جنابت، عفواً غسل جنابت مستحب نفسی است و وجوب غیری، این قول که مشهور است، شهرتن عظیمتن، حتی ادعای اجماع هم شده است و حد اقل شهرت بلا معارض دارد. شهرت بلا معارض قطعا له قسط من الثمن، یعنی له دور بناء، یه نقشی، یه اثری اساسی دارد. این دوتا قوله که مطرح کردم براتون. لذا قول دوم صاحب نظران رو ذکر نکردم، برای اینکه اکثریت است دیگه نیازی به ذکر نیست. و اما پس از توجه به آراء که بود آراء جماعت و بود آراء مشهور خریبه به اجماع، به ادله طرفین اشارات هایی داشته باشیم. ابتدا ادله قائلین به وجوب نفسی. در این رابطه کتابن و سنتن و درایتن یا تحلیلن استدلال می شود. اما کتابن گفته می شود که آیه قرآن که می فرماید ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان کنتم جنبا فطهروا، سوره مائده آیه 46، امر موضوع مشخص شده است. اگر جنب بودید امر شده است که برید غسل کنید. خب به قول شما که همین الان بحث کردید، پس از که امر بیاد و زمینه هم داشته باشد و دلیلی برای استحباب هم در کار نباشد، یه طهارت اصلی دیگه همه بر وجود میشد. فطهر دلالتش کامله. و اما روایات، درباره روایات دو دست روایت داریم. دسته اول روایاتی که در ابواب جنابت آمده است، کتاب وسائل جلد 1 باب 6 از ابواب جنابت، حدیث شماره 2 و حدیث شماره 5. حدیث شماره 2 برای شما بگم که صحیحه هست. عن عدت من اصحابنا، خب معنی عده را که میفهمید که همون عده است که شیخ کلینی میفرماید و معتبر است و افرادش هم مشخص، منتها تحت عنوان عدتن میاد. عن عدتن من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از اجلا و ثقات و توصیت عام دارد، توصیت خاص دارد. عن محمد ابن اسماعیل، یعنی ابن وزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب امام رضا هست و از اجلا و ثقات و توثیق خاص دارد. می فرماید سؤال از رجلی که یجامع المرأت قریبا من الفرج فلا ینزلان. سؤال متى یجب الغسل؟ فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. ببینید در عین حالی که تصریح دارد به وجوب وجب الغسل، خود وجوب غسل مرتکز در ذهن سائلم هست، متى وجب الغسل در مجامعت و ملامسه. پس هم وجوب غسل مرتکز در ذهن متشرع است و هم جواب صریح، دلالت کافی و کامل.
جهت
ندارد، جهتش فقط جنابت. الجواب قد یکبو. شما فاضلی نگاه میشد اون موضوع از سیدان العزیز قرة عینی، اون سوال از موضوع حکم چه بود؟ حکی متا یجب. سوال از حکم وجوب غسل هست، جهت نیست، موضوع نسبت به اون موضوع جنابت سوال شده است که کی غسل واجب می شود، از حکم الزامیش سوال شده. جواب می فرماید که اذا التقى الختانان وجب الغسل. این تمام روایت شماره 5. روایت شماره 5 هم روایت ربعی هست، ربعی ابن عبدالله عن زراره. خب این روایت هم صحیحه هست. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی هست و اسناد شیخ همیشه درسته به حسین ابن سعید. عن حماد که حسین ابن سعید از حماد ابن عیسی نقل میکنند که از اصحاب اجماع احسن. تا ربعی چیه آقای علیزاده؟ ربعی موثق و توثیق خاص دارد. عن زراره، زراره که فوق اعتبار هست، عن ابی جعفر علیه السلام اون قصه عمر ابن الخطاب رو نقل میکند که میخواست چه کند و رجم و اینا
تا رسید اگر وردی موثق چرا فرمودی صحیحه دراره؟ شما اگر فرمودی صحیحه دراره و می فرمایید وردی موثق که بسمی صحیحه
نمیشه. نه توثیق خاص داره، توثیق خاص. بسیار خوب، سؤال شما خوب بود ولی
همه یک هم خیلی پیدا
داستان عمر ابن خطاب رو هم بفرست.
نه شما من رو گرفتار اون مسائل نکنم، من همیشه این روایت و داستان رو نمیخوانم، فقط نتیجه نمیم. خلاصش اینه که عمر ابن الخطاب یه اشتباهی کرده بود، اشتباه بسیار خطرناکی، تا به امیر المؤمنین مراجعه شد و فرمود این قسمتش اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. ما اینو کار داریم، داستان عمر بن خطاب بعدا خودتون مطالعه کنید اگر خواستید. مطلب تا اینجا. مضاف بر این روایت دیگری هم داریم که در باب یک ابواب مقدمات عبادات آمده است، حدیث شماره احسن آقای حسینی جزاک الله خیر نشانه گذاشتی. کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب مقدمات عبادات حدیث شماره 38. این روایت هم خالی از اعتبار نیست. عن علی ابن الحکم که توثیق خاص دارد، عن الحسین ابن سیف، عن معاذ ابن مسلم که لا بأس بهما بگیم، عن ابی عبدالله علیه السلام. این متن خیلی متن عالیه، متن بخونه، این متن کامل میخونه برای شما جناب آقای حسینی جهینی. ان انه سأل عن، برای خطابم خیلی مفید، برای موعظه خیلی مفید، شماره 38 باب 1 از ابواب مقدمات عبادات، سندم خالی از اعتبار نیست، اصلا صحیح هم نیست. انه سأل عن الدین الذي لا يقبل الله عن العباد غيره، اون دینی که فقط خدا همون دین رو قبول دارد، ولا يعذرهم على جهله، و جهل هم عذر نیست برای اون دین. کدوم دین؟ چیه اون دین؟ فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و الصلاة الخمس و صيام شهر رمضان و الغسل من الجنابه. در ردیف کجا قرار گرفت؟ مگه میشه واجب نباشه؟ بعد از صوم و صلات و حج البیت، بعد از غسل جنابت حج آمده، و الاقرار. شما الان کمی خاطتان یعنی حالتان گرفته شد که خب ایمان به ائمه کجا بود؟ یه لحظه گوش بدید. و الاقرار بما جاء من عند الله جملتن و الاتمام به ائمه الحق من آل محمد. تمام، دلالت رو فهمیدین، اعتبار رو فهمیدین. تا اینجا مطلب کتابن و سنتن برای شما عزیزان بیان شد، و بعد هم تحلیلن، کتابن و سنتن، یا درایتن یا تحلیلن. اما من حیث درایه گفته می شود که غسل جنابت در فقه اهل بیت از اهمیت بالایی برخوردار است، تا بدانجا که اگر کسی بگد این غسل واجب نیست، مورد تعجب قرار میگیرد. به عبارت دیگر وجوب از حیث اهمیت این عمل مرتکز در اذهان شده است، در اذهان متشرعه، که غسل جنابت با وجوب ارتباطش محکم در ذهن هم مرتکز، و خود ارتکاز که ارتکاز متشرعه باشد، ارتکاز متشرعه میتواند دلیل باشد برای اثبات مطلوب یا یک حکم شرعی. بر اساس این سه تا دلیلی که گفتیم، کتابن و سنتن و تحلیلن، اعلام می شود قول اول، ادله قول اول اعلام شد. شما اگه فردا نیایید مثل اخباری ها که گفتن شیخ انصاری ادله اخباری ها رو که بحث کرد کامل، فردا برای ردش دیگه نیامدن، دی خود ادله رو گرفتن رفتن. شما ادله وجوب رو گرفتید، ادله مستحب اگه فردا نیایید به ذهن شما خواهد موند که بله، غسل جنابت وجوب نفسی دارد. فردا تشریف بیارید، سید با سادات دیگر و فقهای دیگر پنبه وجوب رو میزنن و استحباب و استحباب را ثابت میکنن، سلامتی آن روزان سلامت خطر.